اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را با توجه می رسانیم. یک سوم جمعیت 33 میلیونی افغانستان از گرسنگی قریب الوقوع متاثر خواهند شد. آقای آذررخش حافظی در مورد چگونگی رسیدگی به بحران احتمالی قحطی و گرسنگی در افغانستان صحبت می کند. برای جزئیات بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخست همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز دوشنبه 27 ماه سپتامبر آخرین روز 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. انتظار می رود غلام محمد اسحاق زی نماینده حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی به نمایندگی از افغانستان صحبت کند. در یک هفته‌ای که گذشت تقریبا رهبران و نمایندگان اکثر کشورهای جهان که یا به گونه حضوری یا هم مجازی در این مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند، به نحو نگرانیشان را از وضعیت کنونی افغانستان ابراز داشته و خواهان جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین و گسترش دهشت افغانی به کشورهای همسایه و منطقه شدند. وزارت خارجه کابینه طالبان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه را در قطر برای سخنرانی در این مجمع معرفی کرده بود، اما کمیته‌ای که تصمیم می‌گیرد چه کسی از افغانستان نمایندگی کند به خاطر فرارسیدن ایام رخصتی در شنبه و یکشنبه نتوانست در این مورد جلسه برگزار کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده است که قبل از هر گونه توافق برای مدیریت میدان هوایی بین‌المللی کابل، حکومت همشمول از سوی طالبان در افغانستان ایجاد شود. آقای اردوغان روز یکشنبه 26 ماه سپتامبر در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا گفت که در حال حاضر حکومت طالبان همشمول نیست و تمام اقشار افغانستان در آن شامل نمی باشد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای اردوغان افزود تا زمانی که این سوال مطرح باشد ما در افغانستان حضور نخواهیم داشت، اما اگر حکومت همشمول شد ترکیه آنجا خواهد رفت. رئیس جمهوری ترکیه همچنان ابراز امیدواری کرد تا زنان افغان در تمامی بخش‌های جامعه حضور فعال داشته و برای آنان سهم بیشتر داده شود. آقای اردوغان اضافه کرد که وقت زنان در بخش‌های مختلف فعال می‌شوند، ما از آنان حمایت می‌کنیم. این در حال است که ترکیه پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان گفته بود که می‌خواهد در تأمین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل همکاری کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که کنترل حساب فیسبوکش را از دست داده است. آقای غنی روز دوشنبه 27 ماه سپتامبر در یک پیامی در صفحه توییتر خود گفت که محتویات نشر شده در فیسبوکش فاقد اعتبار است. پیش از آن بیانیه در صفحه فیسبوک آقای غنی منتشر شد و در آن از جامعه جهانی خواسته شده بود که طالبان را به رسمیت بشناسند و پول مسدود شده مردم افغانستان را دوباره آزاد کنند. در بیانیه نشر شده در فیسبوک آقای غنی آمده بود که غلام محمد اسحاق زی در حال قرار است به نمایندگی از افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند که در عقب آن هیچ حکومت قرار ندارد. همچنین در آن اعلامیه آمده است که کابینه حکومت پیشین افغانستان حتی 1% قدرت را در اختیار ندارد، اما در حال حاضر دیپلمات‌های پیشین این کشور در برخی کشورها در تلاش ایجاد یک بحران تازه در افغانستانند. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای کابینه طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. آقای برادر در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره که روز یکشنبه نشر شد گفته است که تاجیکستان در امور افغانستان مداخله می کند و برای هر عمل یک عکس العمل وجود دارد. یک روز پیش از آن زبیولان مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود گفته است که امارت اسلامی افغانستان هزاران جنگجوی خود را به ولایت تخار که هم مرز با تاجیکستان است فرستاده است. آقای مجاهد گفته است که برای مبارزه با تهدیدات امنیتی به همچی یک اقدام نیاز بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کرده بود تا یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود تا جلو گسترش احتمالی گروه‌های دهشت افغان گرفته شود. آقای رحمان این اظهارات را در نشست مشترک سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی بیان داشته بود که روی تحولات اخیر در افغانستان متمرکز بود. سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ روز دوشنبه گفت که به دنبال تایید آغاز دوباره تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان است که در آن روی اقدامات گروه طالبان و شاخه خراسان گروه داعش تمرکز خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه این نهاد آمده است که درخواست با توجه به تحولات اخیری که پس از تسلط تحریک اسلامی طالبان بر افغانستان رونما شد به قاضی های محکمه ارسال شده است که این پیشنهاد توسط قضات محکمه تحت غور قرار خواهد گرفت. محکمه بین المللی جرایم قبل از آن که یک تحقیقات کامل را سال گذشته آغاز کند 15 سال را درباره ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان سپری کرده است. آن تحقیقات توسط حکومت افغانستان متوقف شد و گفت که خود حکومت درباره جرایم جنگی تحقیقات می کند. کریم خان یک سالنوار جدید این محکمه در اعلامیه گفته است که سقوط یک حکومت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین المللی و جایگزینی آن توسط طالبان نشان دهنده یک تغییر چشمگیر است.
رهبران چین اعلام کردند که فرستادن مواد مختلف به ارزش 200 میلیون ین را به افغانستان تسریع می بخشند. وانگی سفیر چین در کابل در صفحه توییتر خود نگاشته است که این مواد به زودی به افغانستان مواصلت خواهد کرد. در صفحه توییتر آقای وانگ این هم آمده است که تعذیرات اقتصادی باید از افغانستان برطرف شده و ذخایر خارجی به افغانها تعلق گرفته و توسط مردم این کشور استفاده شود. پیش از این نیز مقامات چینایی از آزاد ساختن ذخایر پولی افغانستان که توسط ایالات متحده پس از تسلط طالبان بر کابل راکت شده است تاکید کرده بود. گفته می شود که آقای وانگ با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان نیز دیدار کرده است. سازمان جهانی صحت می گوید که در طول سال روان میلادی تنها یک واقعه مثبت ویروس وحشی پولیو در افغانستان ثبت شده است، حالان که این واقعات در سال 2020 به 56 واقعه می رسید. این سازمان در صفحه توییتر خود نگاشته است که یک فرصت فوق‌العاده برای محو ویروس پولیو در دست است. سازمان جهانی صحت ابراز آمادگی کرده است که در همکاری با شرکای خود تطبیق واکسین خانه به خانه را در سرتاسر افغانستان عملی سازد و تأکید کرده است که این مهم باید به زودی انجام شود. اما وزارت صحت افغانستان گفته است که در سال 2021 میلادی ده‌ها واقعه مثبت نوع دوم ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است. شیوع ویروس کرونا و ممانعت افراد مسلح در مناطق عمدتاً محراقی شیوع پولیو باعث شد واکسین خانه به خانه نزد کودکان واجد شرایط تطبیق نشود که در نتیجه بر علاوه افزایش واقعات مثبت پولیو نوع دوم این ویروس نیز در افغانستان ثبت شد. یان انگلاند منشی عمومی شورای مهاجران ناروی در یک پیام به مقامات طالبان در کابل گفته است که در صورتی که دختران تمام سنین افغانستان نتوانند به مکتب بروند افغانستان هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. آقای اگلان گفته است که شورای مهاجرین ناروی با تمام کارمندان خود به شمول زنان نیاز دارد تا به گونه مساویانه قادر به کار و سفر بوده گام پیشنهند و به نیازمندی های عاجل پاسخ دهند. منشی عمومی شورای مهاجران ناروی این اظهارات را در یک اعلامیه بیان داشته و روی فروپاشی اقتصاد افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گروه طالبان تا کنون در رابطه با اظهارات جان اگلاند ابراز نظری نکرده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هزاران عزادار ایرانی روز دوشنبه در تهران پایتخت ایران برای بزرگداشت از مراسم اربعین چندین کیلومتر راه پیمودند که 40 روز پس از واقعه عاشورا پایان مراسم عزاداری امام حسین نواسه پیامبر اسلام پنداشته می شود. به گونه عادی سالانه 1 میلیون ایرانی در مراسم اربعین با پای پیاده و برخی ها هم با پای برهنه به کربلا آرامگاه حسین ابن علی می روند. اما شیوع ویروس کرونا مقامات ایرانی را واداشت تا سال گذشته و امسال مانع سفر پیاده زائرین به کربلا شوند و در عوض از آنان خواسته تا با استفاده از طیاره به عراق بروند. سالانه در اربعین 40 روز پس از واقعه عاشورا میلیون ها مسلمان و غیر مسلمان مسیرهای مختلف را در عراق و سایر کشورها پای پیاده می روند. یک زلزله شدید جزیره کرت یونان را تکان داد که در آن 1 تن جان باخته و کم از کم 9 نفر دیگر مجروح شده است. مقامات یونانی از تخریب منازل و کلیساها در این جزیره خبر دادند که 4مین جزیره بزرگ یونان پنداشته می شود. شدت ابتدایی تکانهای زلزله روز دوشنبه کم از کم 5.8 به مقیاس ریکتر بود که باعث شد مردم منازلشان را ترک کرده و به جاده های شهر هیراکولین برایند و مکاتب نیز تخلیه شده است. پس لرزه های مکرر منطقه را تکان داده که به تخریبات قریه ها در نزدیکی مرکز زلزله انجامیده است. دو عضو سپاه پاسداران ایران در اثر جراحات حاصله ناشی از آتش سوزی روز گذشته جان باختند. سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه با تایید این خبر گفته است که آتش سوزی در یک انباری که مرکز تحقیقاتی خودکفایی واقع در غرب تهران گفته شده به وقوع پیوسته است. سپاه پاسداران سازمان جهاد تحقیقات و خودکفایی را اداره می کند که در سال 2017 میلادی به خاطر کار در عرصه تحقیق و توسعه میزایل‌های بالستیک تحت تعزیرات وزارت مالیه ایالات متحده قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که این محل که آتش گرفته در توسعه میزایل نقش داشته است یا خیر. مقامات صحی فلسطین گفتند که کم از کم 5 تن در اثر گلوله‌باری سربازان اسرائیل در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن کشته شدند. اردو اسرائیل میگوید که یک سلسله بازداشت‌ها را علیه گروه شبه نظامی حماس در امتداد کرانه غربی رود اردن اوایل روز یکشنبه انجام داده است. درگیری مسلحانه در دو منطقه رخ داده است. حماس میگوید 4 تن از کشته شدگان اعضای شاخه نظامی آنان بوده است. هنوز مشخص نیست که فرد پنجم کشته شده که یک نوجوان 16 ساله شناسایی شده از جمله شبه نظامیان بوده است یا خیر. اردو اسرائیل میگوید که 2 سرباز اسرائیلی نیز در این گلوله‌باری‌ها شدیداً مجروح شده است. در ماه‌های اخیر کرانه غربی رود اردن شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. اولاف شولز روز دوشنبه وعده داد که اتحادیه اروپایی را تقویت بخشیده و همکاری فرا اقیانوسیه را در یک حکومت 3 جانبه ائتلافی در آلمان حفظ می‌کند. آقای شولز که عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است و در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه با تفاوت اندک حزب رهبری انگلا مرکل را شکست داد، ابراز امیدواری کرده است که تا ایام کریسمس حکومت ائتلافی خود را تشکیل دهد. شولز 63 ساله در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه یک انتخابات تنگاتنگ و دورنمای مذاکرات دراز مدت برای تشکیل حکومت ائتلافی یک پیام بی‌ثباتی آلمان را به شرکای اروپاییش میرساند یا خیر، گفت که آلمان همواره حکومت ائتلافی داشته و همواره باثبات بوده است. انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان پس از 16 سال از رهبری حزب مسیحیان دموکرات آلمان کنارگیری کرد. کرملین روز دوشنبه گفت که گسترش زیربناهای نظامی ناتو در اوکراین از خط قرمز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عبور میکند و مسکو و بلاروس برای حفظ امنیت خود اقدام خواهند کرد. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس صبح روز دوشنبه 27 ماه سپتامبر از یک پاسخ مشترک با روسیه در برابر تمرینات نظامی در اوکراین هشدار داد که سربازان کشورهای ناتو در آن شاملند. اوکراین شامل پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو نیست، اما مدت هاست با امید پیوستن به این پیمان و دنبال همبستگی نزدیکتر با ناتو می باشد، اقدامی که بلاروس متحد عمده روسیه با آن مخالف است. آقای لوکاشینکو گفته است که با ولادیمیر پوتین همتای روسیهش وضعیت در اوکراین را چندین بار بحث کرده است. اوکراین تمرینات نظامی مشترک را با ایالات متحده و سایر اعضای ناتو هفته گذشته آغاز کرد، در حالی که روسیه و بلاروس مانورهای وسیع را انجام دادند که غرب را نگران ساخته است. و نیروهای امنیتی یمن با گلوله‌باری هوایی تلاش کردند صدها اعتراض کننده را در شهر تعز، سومین بزرگترین شهر یمن، متفرق سازند. این در حالی است که ناامنی به خاطر فقر در مناطق تحت کنترل حکومت با حمایت عربستان سعودی در یمن افزایش کسب کرده است. رویترز به نقل از شاهدان گزارش داده است که ده ها تن روز دوشنبه قبل از اینکه جمعیت اعتراض کننده به صدها تن برسد، یک جاده منتهی به چندین ولسوالی را در شهر تحت منازعه در جنوب غرب یمن با سنگ‌ها و سوختاندن تایرهای موتر مسدود کردند. گفته شده که اعتراض کنندگان به خاطر کاهش شدید ارز که باعث تورم پولی شده است به جاده ها برآمدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. زمان دشوار است. همون چیزی که به خاطر آن نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس را هفته آینده برای رای گیری جهت تصویب لایحه زیربنایی $1 تریلیون زیر ساخت های دو حزبی فرا می خواند. اما همچنان روی محموله بودجه مصارف اجتماعی $3.5 تریلیون مورد حمایت دموکرات ها غور صورت خواهد گرفت که هسته مرکزی آجندای حکومت بایدن را تشکیل می دهد. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که لیلا محبیب عظیمی با توجه می رساند.
آجندای امور داخلی حکومت رئیس جمهور بایدن این هفته با امتحان بزرگ روبروست. رهبران کانگرس در حال مذاکره در مورد زمان رای گیری روی لایحه زیرساخت‌های دو حزبی هستند که بودجه مصارف جاده‌ها، پل‌ها و پروژه‌های دیگر را افزایش می‌دهد. برخی از اعضای مترقی حزب دموکرات می‌گویند که به این محموله $1 تریلیون برای مصارف رای نمی‌دهند، مگر اینکه لایحه بزرگتر $3.5 تریلیون مصارف اجتماعی رئیس جمهور بایدن تحت عنوان دوباره بهتر بسازید در معرض رای گیری قرار داده شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در این هفته به شبکه ABC گفت لایحه کوچکتر به احتمال زیاد ابتدا مطرح می شود. بسته بزرگتر برای مصالح نیز با ادامه جر و بحث ها کاهش خواهد یافت و علاوه کرد
این موضوع در مورد میانه‌روها در مقابل پیشروان نیست. به طور کلی تمام اعضای گروه ما و جز چند نفری که به قضاوت آنها احترام می‌گذارند از دیدگاه جو بایدن حمایت می‌کنند و ما این هفته را با پیشرفت در زمینه سپری کرده و آن را پشت سر خواهیم گذاشت.
با این حال مسئله دیگر پیش می‌آید و آن اینکه طبق گزارش اخیر دولت ممکن است از اواسط ماه اکتبر بودجه مصارفاتش تمام شود. کنگرس مجبور است میزان قروض خود را بلند ببرد و افزایش دهد تا بتواند برای تأمین هزینه‌های گسترده‌ای که قبلا تصویب شده است از جمله اردو و تأمین اجتماعی وام بگیرد. هفته گذشته میچ مکانل رهبر جمهوری خواه اقلیت در مجلس سنا گفت جمهوری خواهان به دموکرات ها کمک نخواهند کرد تا سقف قروض و وام ها را بالا ببرند و استدلال کرد که دموکرات ها باید خود به تنهایی آن را تصویب نمایند، زیرا آنها برای تصویب لایحه 3.5 تریلیون دلاری آماده اند که جمهوری خواهان با آن مخالف می باشند.
با اقتصاد ما کمار نکنید، گام بردارید و حد اکثر سقف تعیین شده وام را تا حدی که دولت می تواند قرض کند بالا ببرید تا تمام کارهایی را که در طول سالهای متمادی مشغول تکمیل شدن آن بوده اید پوشش دهید و بتوانید به آخر برسانید.
اما مسائل زیاده در مقابل آن قرار دارد و مطرح است. اگر تا اواخر همین هفته لایحه مربوط به بودجه مصارف از سوی کنگرس تصویب نشود، ممکن است تعطیلی قسمی دولت صورت گیرد. انتظار می رود که مجلس سنا لایحه ای را تصویب نماید که با تصویب مجلس رسیده است که محدودیت مصارف را افزایش می دهد، وام را افزایش می دهد و کمک ها به جمعیت های آسیب دیده از اثر حوادث طبیعی و نیز کمک ها را به پناهندگان افغان فراهم خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان علیه تصمیم سازمان ملل متحد که این گروه در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کردن می توانند اعتراض کردند. سهیل شاهین سخنگو و عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر که سفیر حکومت طالبان به ملل متحد معرفی شده است گفته است که طالبان بر اراضی افغانستان تسلط دارند و کسی دیگری حق ندارد که به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند. صلاح الدین صمیم آگاه مسائل سیاسی مقیم بلژیک در مصاحبه‌ای با رویا زمانی گفته است که حکومتی که به رسمیت شناخته نشده باشد نمیتواند در این سازمان سخنرانی کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم که با سخنان آقای صمیم آغاز می‌شود.
خب خدمت شما عرض بکنم که چون حکومت طالب‌ها یک حکومت غیر مشروع است و میدانید شما که طالبا به عنوان یک نیروی نظامی و جنگی و یک گروه تروریستی، اینها از طریق زور و از طریق سرنیزه و طریق توسل به زور به قدرت رسیدن. اینها قدرت سیاسی در افغانستان در حقیقت غصب کردن و با غصب قدرت سیاسی و با حاشیه راندن هم نهادهای مربوط به دولت گذشته افغانستان و هم احزاب و گروه های احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی گوناگونی که به نحوی در قدرت و حاکمیت دخیل بودن و در نظام سیاسی سهیم بودن، با راندن همه این گروه ها طالب ها قدرت سیاسی در افغانستان با وسیله زور و با تهاجم نظامی اشغال کردن و تصاحب کردن. بنان چنین حکومت نه از نقطه نظر ملی مشروعیت داره و نه از نقطه نظر بین المللی. بنان سازمان ملل متحد تصمیمی که اتخاذ کردن هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی یک توجیه کاملا منطقی داره و به عنوان یک گروه غیر مشروع طالب ها خب هر اعتراضی که بکنن اعتراض از جانب مجامع بینی شنیده نمیشه. به این نسبت طالب ها ممکن است تلاش های گوناگون انجام بدن برای در مراحل بعدی هم که بخش از نمایندگی های دیپلماتیک در کشورهای مختلف اینا که انوزا در اختیار دولت گذشته هست تصاحب بکنن و یا بخش از نمایندگی های دیگه دولت افغانستان که در نهادهای بین المللی اول اینا تصاحب بکنن. اما به هیچ عنوان طالب ها تا زمانی که از نقطه نظر ملی یک حکومت قابل قبول در افغانستان که در همه اقوام افغانستان، نماینده های همه اقوام افغانستان و مذاهب مختلفی که در افغانستان هست، گروه های اجتماعی مطرح افغانستان، بخصوص زنان افغانستان در اونجا حضور مشخص و معین و برجسته نداشته باشند و از نقطه نظر ملی یک دولت با قاعده های وسیر به وجود نیارن، به هیچ عنوان کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذاری که عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحده دارن و در تعیین سرنوشت سیاسی نظام ها این کشورها تاثیرات مستقیم و بارز دارن، طالب ها را به رسمیت نخواهند و طالب ها در انزوای بین المللی باقی خواهند ماند.
خب آقای صمیم، در حال حاضر طالب ها بر تمام افغانستان تسلط دارن، چقدر به نظر شما سخنرانی آقای اسحاق زئی جنبه قانونی در حال حاضر دارن، در حالی که شما میدونید که طالبان بر افغانستان تسلط دارن و قدرت در دست طالبان است؟
خب ببینید، من برای شما یک دو مثال میتونم در سطح بین المللی که برای طالبان همین قضیه وضاحت پیدا کنه. طالبان ببینید از طریق زور و از طریق سرنیزه و با تفنگ اما مناطق افغانستان اشغال کردن، نه از طریق شیوه های دموکراتیک برگزاری انتخابات باشه، مراجعه با آرای مردم باشه و به نحو اراده مردم افغانستان در شکل گیری یک نظام سیاسی که در اصل طالبان باشه در او زیده خل بوده باشه. بنان طالبان از طریق زور و از طریق سرنیزه و از طریق تفنگ و با کشتار و با قساوت و با بیرحمی آمدن به سر قدرت رسیدن. بنان چنین توجیه به هیچ وجه از طالبان ولو که همه مناطق افغانستان تحت کنترلشان داشته باشن به هیچ وجه نمیتونه قناعت نهادهای بینی رو برآورده بسازه. به گونه مثال من خدمت شما عرض بکنم، ببینین گروه حوثی های یمن از 7 سال به این طرف یک قسمت اعظم خاک یمن در تحت کنترلشان دارن و از جمله صنعا پایتخت جمهوری یمن در اختیار دارن و کنترل میکنن. اما دولت در حال تبعید یمن که رئیس جمهوری گذشته این دولت در عربستان سعودی به سر میبره و کابینه مربوطهشان هم در عربستان سعودی به حساب مقرشان هست، تا هنوز به عنوان یک دولت قانونی از جانب سازمان ملل متحد و اتحاد عرب و سایر نهادهای منطقه‌ای و بینی شناخته میشه. به میگونه مثال دیگه خدمت شما عرض بکنم، در زمانی که جنگ در سال 2011 جنگ علیه جمهوری سوریه آغاز شد، مخالفین سوریه توانستن که قسمت اعظم خاک سوریه را در تصرف خود در بیارن، فقط به استثنای قسمت از دمشق و چند تا شهر مهم که وان قسمت های کوچکش و یعنی کمش در اختیار دولت قانونی سوریه باقی مانده بود، ولی نماینده دولت سوریه تا در طول این از سال 2011 تا اوگنه که مذاکرات صلح جریان داره در سازمان ملل متحد، کرسی سازمان ملل متحد در اختیار داشتن، با وجودی که در اتحاد عرب کرسی دولت سوریه در حالت تعلیق قرار گرفت و کشورهای عربی تعزیرات زیاده را و محدودیت زیاده را بر علیه جمهوری سوریه وضع کردن، اما سازمان ملل متحد بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی و بر اساس اون اصولی که میان دولت‌ها وجود داره و قراردادهایی که میان دولت‌ها وجود داره، به هیچ وجه نمیتونستن که نمایندگی یا کرسی سازمان ملل متحد دولت سوریه در اختیار مخالفینش قرار بدن. بنان این استدلال طالب‌ها که طالب‌ها گویا بر تمام خاک افغانستان تسلط دارن، این به هیچ وجه نمیتونه جانب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را مجاب بسازه.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که 1/3 جمعیت 33 میلیونی افغانستان از گرسنگی قریب الوقوع متاثر خواهند شد. این در حال است که نظرسنجی ملل متحد بعد از بقدر رسیدن گروه طالبان نشان می‌دهد که حدود 93% شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند که دلیل عمده آن نبود پول برای تهیه غذا است. من نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی تغییر فضا برای رسیدگی به احتمال بحران قحطی و گرسنگی فراراه مردم افغانستان با آذررخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان انجام دادم که با توجه رسانیده می‌شود. جناب دکتر حافظی، با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع تعذیرات بر اونا، جامعه جهانی چگونه خواهد توانست که خدمات صحی و کمک‌های بشری را بر مردم افغانستان فراهم بسازد؟
سلام بر شما و شنونده‌های محترم رادیو شما. وضعیت مردم افغانستان به نهایت قابل تشویش است. قبل هم فقر مزمن وجود داشت در اونجا، بیکاری و بیروزگاری، رکود اقتصادی مشهود بود و با تغییر حاکمیت وضعیت نه تنها بیبود نیفته، بلکه به دلیل تحریم ها و برسمیت نشناختن حکومت موجود وضعیت بدتر هم شده. اول اولویت جامعه بین‌المللی امی است که به شکل انسان دوستانه اگر با شرایط معین به مردم افغانستان میخواین کمک بکنن. و خوشبختانه دیروز وزارت خزانه‌داری امریکا هم اعلان کرد که اگر در موارد بشردوستانه و کمک بر مردم محتاج و مسکین افغانستان، اگر کشورها میخواین که به افغانستان کمک کنن، این تسهیل میکنن و موانع ختم میکنن و این خودش خبر خوب است.
بله. و آیا نهادها و سازمانهای بین‌المللی خود توانستند که حکومت طالبان را وادار بسازند که در رسیدن کمک‌ها به مردم مساعدت بکنند؟ فضا چطور تغییر خواهد کرد در داخل افغانستان؟
خب در شرایط اضطراری موجود که مسئله زنده ماندن مردم مطرح است و نجات مردم از گرسنگی مزمن و از فقر، در این صورت ما فکر میکنم که همه کس، همه طرف‌ها، چه مخالفین و چه موافقین حاکمیت موجود، این روند اخلال نمی کنند و هر کس در حد امکان خود در سایه تأثیر خود این را کمک می کنند. و سازمان های جهانی هم در افغانستان پیشینه خدمات زیاد دارند، از سالهای دراز به این طرف اونا اونجا هستند، شناخت دارند و از امکانات و اعتبار و زمینه خوب برخوردار هستند. اگر اینا پول کافی از کشورها کمک کننده دریافت بکنند، در مورد توزیع از او هم ما یقین دارم که هیچ طرف موانی ختم خواهد کرد.
و با خبر خوشی که شما بیان کردین، چی راهی وجود داره که از بروز فاجعه بشری و بحران اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود؟ چطور همی کمک ها توزیع شده میتونه؟
مشکل اساسی ما این است که از یک طرفی بحران اجتماعی و اقتصادی آمده و از طرف دیگه زمستان در پیش است و هنوز هم سرنوشت حکومت باثبات و حکومت فراگیر که طرف تایید جامعه بین‌المللی باشه معلوم نیست. با وسیله هم در این مورد استثنایی که کمک بر رفع فاجعه است، ما یقین کامل دارم که اگر با سرعت اقدام صورت بگیره، پیش از اینکه راه ها بسنود شد، بسیاری از مناطق افغانستان، مناطق سرسیر افغانستان دشوارگذار است و همونجا متاسفانه فقیرترین لایه های جامعه افغانی هم دمون زندگی میکنن، در ارتفاعات هندوکش هستن، در کوی بابا هستن و در سپینغر هستن و در اینجا بسیار پریشان هستن، مثلا نورستان، مثلا بازگیز، بدخشان. اکنون تمام افغانستان تقریبا دچار فقر است. در اینجا اگر دیر بجنبن هوا سرد میشه، برف میباره و راه های مواصلاتی خراب میشه. و از طرف دیگر ما یک چیز دیگر هم با استفاده از این موضوع میخوایم خدمت شما عرض بکنم که امیرویه جدید طالبان در مورد نظارت بر بانک‌های خصوصی یک سلسله مشکلات را بار آورده. مثلا اینا میگن که هر شرکت میتونه 25 هزار دلار در یک ماه از حساب خود برداشت کنه. در این صورت خریداری های کلان مواد نفتی و گاز که اینا سبب چالان شدن ترانسپورت میشن و اگر تیل نباشه موتر رکت کردن میتونه، اگر موتر رکت نکد کمکان به جای نمیرسه. لحاظا باید یک پیش مقدمه باید اینا متوجه باشن که ذخایر تیل و گازی که در افغانستان وجود داره بالت در حال ختم شدن است و تیل ها و گاز هایم که در آن دوم رسیده رفته میره، در نهایت یک ماه دیگه شاید دوام بیاره و خریداری جدید صورت نگرفته. به خاطر این صورت نگرفته که از طریق بانک‌ها به اون مراجع فروشنده پول انتقال داده شده. و اگر این شود، از این بدیگه مشکلات نبود تیل و سوخت بر ترانسپورتیشن هم سبب میشه که همین فاجعه دوچندان شود. بران یکی از تدابیر باید همی باشه که اینا متوجه این موضوع باشن و تسهیل کنن واردات مواد نفتی را و افغانستان تا ترانسپورت ما قادر به این باشد که همه کمک های بشری و مواد غذایی را به تمام افغانستان انتقال بدن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.